دیگران آینده هستن،
دیگران هستن.
خیلی ممنون، سلام هستن. به سلامت محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. ببینیم که یک نگرانی در مورد آینده دارن، نگرانن که مثلا کارشون چی میشه، شغلشون چی میشه، گرونی ها خیلی بیتابشون میکنه،
برای امتحانات نگران میشن، برای اینکه آینده مثلا از مرگ میترسن. من یه سری نگرانی هستن که وقتی ایمان فرد به خداوند متعال زیاد میشه این نگرانی ها کوچیکتر میشه. و همین داریم اعلام ذکر الله تسلیم و قلوب علا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این کسایی که ایمان به خدا دارن یه آرامشی درشون هست. پس از این اضطراب معنوی منظورمون اضطرابی که به واسطه ضعف ایمان به خدا ایجاد میشه و آخرش هم تقویت ایمان به خداست. اما یه اضطراب داریم، اضطراب روانشناختی که آسیب دستگاه روانشناختیه. گفتیم بین جسم و روح یه واسطه این برست به نام سایکولوژیکال سیستم، دستگاه روانشناختی، که تشکیل شده از ابعادی مثل ساختار ژنتیکی، نوروترانسمیترها، هورمون‌ها، تحولهای کودکی. شما دو تا بچه دو ساله رو نگاه بکنید، یه بچه دو ساله میره تو مهمونی دست سر روی رمی بچه ها میکشه، یه بچه دو ساله چسبیده تو بغل مادرش، حاضر نمیشه بشینه رو زمین. اینا که نگاه میکنید اصلا بحث معنویات اینا هنوز مطرح نشده. شما حالا اون بچه هایی که اون افرادی که متأهل هستن دو تا سه تا بچه دارن، منظور منو بهتر درک میکنن. ما تو تربیت فرزند معتقدیم که پدر و مادر توی تولد فرزند اول معتقد میشن به تأثیر محیط در تربیت. میبینن هر کاری پدر و مادر میکنن بچه اون کار رو انجام میده. تو بچه دوم معتقد میشن به تأثیر سرشت در تربیت. نه اصلا سرشت این دو تا بچه انگار با هم دیگه متفاوته. یکی شیطون تره، دوست داره این طرف اون طرف داره، دوست داره بره بیرون، هیجان خواهی داره. یکی نه، دوست داره بی سرزبان تره، دوست داره که روابط محدودی داشته باشه. یکی دنبال سوس و معمولت میکنه، یکی از موشن میترسه. اضطراب روانشناختی حالا ابعادی داره، مثل ساختار ژنتیکی. ما نگاه میکنیم این فردی که اضطراب داره پدر یا مادر، عموهای یا خالدایی ها آسیب پذیری به استرس دارن، حتی ممکنه وسواس داشته باشن. انگار این آسیب پذیری به صورت ژنتیکی به این منتقل شده. یا تو بحث نوروترانسمیترها توضیح دادیم این ساختار یک سلول عصبیه که گفتیم اولش دندریت، بعد جسم سلولی، بعد سیناپس. گفتیم اینجا یک چیزی ترشح میشه به نام ویسکول. داخل ویسکول نوروترانسمیتر هاست مثل سروتونین. وقتی که این لیوان چای رو من دست میزنم به من منتقل میشه 40 درجه سانتیگراد. خیلی سریع به ذهن من منتقل میشه، تو یک دهم ثانیه. این اولش دندریته، اولش که میخوره به این دندریته، من 70 میلی ولت اختلاف ولتاژ ایجاد میشه. بین دو سلول سروتونین ترشح میشه، شبیه دمپر عمل میکنه، شبیه کمک فنر عمل میکنه، باعث میشه پیام سریع بره ولی شدتش رو بگیره. حالا سروتونین فرض کنیم کمتر ترشح بشه، وقتی من دست میزنم به این لیوان چای فکر میکنم 70 درجه سانتیگراده، 40 درجه رو 70 درجه احساس میکنم. ببین شما دوست دارید بچه ها سر کلاس نشستن، من اون دوتا رو توبیخ میکنم، میگم شما درس نمیخونید، چه ورزشه، چه رسائلتون رو درست نخوندید. یکی 40 درجه ناراحت میشه، یکی 90 درجه ناراحت میشه. اینا میبینیم یا مثلا دو نفر قرار رو بیان اینجا صحبت کنن، آقا جلسه گذشته رو میخوام 5 جا رو بیان توضیح بدیم، یه نفر میبینیم برونگرای راحت توضیح میده، یه نفر نه تفش قد پیدا میکنه، صداش احساس میکنه میخواد بلرزه. این یه مقدارش به خاطر آسیب پذیری روانشناختی، آسیب پذیری به استرس. همونطور که سلام نرید، همونطور که ما تو آسیب جسمی پوکی و استخوان به میزانی که صبر کنیم، تلاش کنیم برای درمان، باعث رشد معنویمون میشه. در استرابمون هم به میزانی که صبر کنیم و تلاش کنیم برای درمان، باعث رشد معنویمون میشه. ببینید این یه حس خیلی خوبی میده به ما وقتی به این توجه کنیم که تلاش در راه خدا مهمه. وقتی از محدودیتایی که ما داریم انتخاب نکردیم به خاطر آسیب پذیری دستگاه روانشناختی، مثلا گاهی اوقات اهمال کاری، حزن و اندوه، اهمال کاری حالا انواعی داره، این جلسه با هم گفتگو کنیم، ولی حزن و اندوه اختیاری نیست. یه بخشش به خاطر اینکه دوپامین کمتر ترشح میشه، اندروفین کمتر ترشح میشه، حال انرژی نداری. اگر این توجه کنیم که خدا میخواد تلاش منو میبینه، دیگران میگن او طرف رو نگاه کن حال نداره درس بخونه، طرف رو نگاه کن نمازش چجوری میخونه، ولی خداوند متعال میدونه که این مثلا دوپامینه که کمتر داره ترشح میشه، من حال ندارم، با این وجود من تلاش خودم رو میکنم، میرم پای وضو خونه وضو میگیرم، نماز میخونم، درسمو میخونم. یک ساعت درس خوندنه، ببین اینا هر دوشون یک ساعت درس میخونن، یکی رگه افسردگی داره حال نداره انرژی نداره، یکی سالمه. کدوم یکی رشد معنوی بیشتری دارن؟ احسن. این نگاه باعث میشه که ما بیشتر تلاش بکنیم. وقتی که نگاهمون نگاه مثبت باشه، همین نگاه مثبت باعث افزایش دوپامین و اندروفین میشه، یعنی درمان هم هست، یعنی به مرور زمان این حالت افسردگی فرد کاهش پیدا میکنه. ببین دقیقا مثل پوکی استخوان میمونه. فرض کن من پوکی استخوان دارم، این وقتا بچه که بودم یکی دو بارم دستم شکسته، حالا من دو تا انتخاب دارم، بمونم تو خونه بسته بخورم که وای چرا من بدنم یکم ضعیفه، خب همین عدم تحرک این پوکی استخوان من رو تشدید میکنه، یا اینکه بگم نه تلاش در راه خدا مهمه، برم آفتاب بگیرم، برم کلسیم استفاده کنم، ورزش کنم، فیزیوتراپی برم، سعی کنم کارامو انجام بدم. همین میبینی یه نظر استخونه من رو هم محکمتر میکنه وقتی فعالیت میکنم. حالا اینم دستگاه روانشناختی هم همینطوره، ما با تلاش ما میتونیم یه 20% 25% بهبود ببخشه. متوجه روشن شد؟ باشه. حالا ما میخواییم این جلسه در مورد اهمال کاری صحبت کنیم،
راجعه همین بحثی که داشتید این مضمون این آیه رو ما فکر کردم استرابه معنوی این باشه، مضمون این آیه که میگه این نمیدونم مدرزی نه ازازو که در داخل جلد کنو بخون، این چطور استرابه؟
ببین این حالا چند تا معنا میتونه داشته باشه، من فقط کلی یک اشاره میکنم. ببینید حالا 4-5 تا معنا هست که خیلی کلی شه میگم. شما ازدواج کردین؟ ببین فرض کن شما ازدواج کردین، اون حوایل ازدواج اون خانم که باش عقد کردین چه حس خوبی داری؟ گاهی اوقات بهش که فکر میکنی شاید شب خوابت نبره، شاید دوست داشته باشی اونو بیشتر ببینی، نگرانی که وقتی اونو میبینی کار اشتباهی انجام ندی، یه حس استرابی هم اینجا هست، ولی استراب مثبتی. حالا تو ارتباط با خدا چی؟ ما تو ارتباط با خدا هم استرابای مثبت داریم به انهای مختلف. یه استراب این هستش که مثلا خدا همونطور که من خدا رو دوست دارم، خدا هم منو دوست داره. حالا این کاری که دارم انجام میدم، آیا خدا وقتی یاد خدا میشه دلمون تکون میخوره؟ وقتی که عاشق خدا باشیم، حالا خدا چون برای ما مفرد مذکر و غائبه توضیح دادنش کمی سخته با همون حالت معشوقتون، ولی یک سری استرابای دیگه هم داریم تو معنویت خوبه، مثل استراب نماز صبح. ما باید استراب نماز صبح داشته باشیم، مثل اضطراب روز قیامت، مثل اضطراب مرگ، تو یه حدش خوبه. ما میدونیم خوف و رجا یه چیزایی داریم که خوف از نوع ترسه، خوبه. یه نوع خوفایی داریم که خوف از نوع عشق به محبوبه که نکنه اون از دست من ناراحت بشه، اونم خوبه. حالا میگم انواعی داریم از اضطرابای معنوی که همشون کارکردهای مثبت میتونن داشته باشن، ولی این اضطراب معنوی که اصطلاحاً اینجا به کار بردیم در مقابل روانشناختی، منظورمون اضطرابیه که برخواسته از فقدان ایمان به خداست، ضعف ایمان به خداست. مثل جنگ احد کفار اضطراب داشتن در مقابل مسلمان ها، مثل جنگ بعد کفار اضطراب داشتن، مثل جنگ خودمون مثلا با آمریکایی ها با اسرائیلی ها. مؤمنین کسی که ایمان دارن از مرگ نمیترسن، مرگ اونها رو به خدا نزدیک میکنه، ولی اونها میترسن. اضطراب معنوی که اینجا داریم به اضطراب معنوی منفیه. خب در مورد احمالکاری مخواهیم صحبت کنیم. احمالکاری یعنی چی؟ مثلا فرض کنید من امروز صبح از خواب بیدار شدم، مثلا ساعت 7 بیدار شدم، ساعت 8 روی تختم مرتب کردم، آیا این احمالکاری محسوب میشه؟ بابا احمالکاری تأخیر انداختن کارهای مهمه، کارهای ضروریه، طوری که باعث اختلال در عمل کرد میشه. مثلا من یک مقاله باید این ترم تحویل بدم، از اول ترم وقت دارم، میندازم در اون هفته آخر، چون میندازم هفته آخر مجبورم سنبلش بکنم، کمپیوترش بکنم، 15 ساعته جمعش بکنم. ولی اگر از اول ترم وقت میذاشتم 50 ساعت براش وقت میذاشتم، یک مقاله خوبی میشد. اهمالکاری باعث استرس میشه. وقتی میندازم اون آخر کار، اون یه هفته آخر، من استرس دارم که این مقاله میرسونم یا نمیرسونم. اهمالکاری یعنی کارهای ضروری رو عقب بندازه. ترجیح بدیم که ابتدا به سراغ کارهای با ضرورت کمتر بریم. حالا شده مثلا شما امتحان ادبیات دارید، اتفاقا چون امتحان ادبیات دارید دوست دارید منطق بخونید، دوست دارید کتاب شهید مطهری بخونید، همونی که امتحان دارید و انگاری دوست ندارید دیگه، دوست دارید چیزای دیگه بخونید. احمالکاری کارهای ضروری و اضطراری رو کنار میگذاریم، به سراغ کارهای غیر ضروری و غیر اضطراری میگیم. مثلا الان من باید برای امتحان شفاهی آماده بشم، ولی میگیرم مثلا سیر مطالعاتی حدیث میخونم. هر چیزی که انگار ضروری هسته شو من تأخیر میدازم، یه کارهای غیر ضروری رو انجام میدم. احمالکاری مشکله. چرا؟ چون باعث کارش هم کرد میشه، باعث میشه در کارها و فعالیت ضروریمون اختلال به وجود بیاد، باعث میشه در وظایف و مسئولیتامون اختلال به وجود بیاد. آدمای مدیر، مدیرای موفق، آدمای با تلاش و با پشتکاری هست. مدیر موفق اهمال کار نمیشه. خب مدیر چطور شد مدیر شد؟ وقتی که کارمند بود خوب عمل میکنه، هی رتبه شغلیش میره بالا. تلاش و پشتکار باعث میشه رتبه شغلی ما هی بره بالا. مثلا تو همین مرکز و مشاوره بدید، مثلا اگه من یک مشاوری باشم، تلاش و پشتکار داشته باشم، هی درمانامو بهبود ببخشم، بسته‌های درمانی بهتری اجرا بکنم، خب مدیر مرکز مشاوره منو میگذاره بالاتر که چند تا مشاور دیگه رو سوپروایزری کنم، توانمند بکنم. ولی اگه اهمال کاری کنم، همینطوری بیام سر جلسه بدون مطالعه، خب این باعث میشه که کم کم حتی از اون شغلی هم که دارم، خب ما هم ارزیابی میشیم، گاهی اوقات عضومون رو میخوام میگن آقا درمانهای شما موثر نیست، شما بعد تو 6 جلسه تو 10 جلسه این مشکل رو حل میکردی، 12 جلسه شده چیکار داری میکنی؟ اهمالکاری ارکه ارکانی داره، چرا تو رکن اصلی داره؟ ما چرا اینا رو اینطوری دستبندی کردیم؟ چون راهکاراش متناسب با هر کدوم متفاوت. ناتوانی در تصمیم گیری، گاهی اوقات میبینیم تو موضوع پایان نامه 6 ماه مونده، گاهی اوقات میبینیم تو انتخاب رشته تخصصیش 2 سال مونده، تو خرید خونه، تو خرید ماشین. من خیلی اینجا مراجعه داشتم آسیب دیده، میگم آجا من اومدم خونه بخرم ها، داشتم بررسی میکردم که کجا بخرم، خونه ها گرون شد دیگه نتونستم. به تحقیل انداختن در شروع کارها های اوقات تصمیم میگیره ولی شروعش رو تأخیر میندازه. سپس نادگاه اوقات تصمیم میگیره، کارو شروع میکنه ولی نمیتونه کارو تموم بکنه. گاهی اوقات میتونه تموم بکنه ولی هی تأخیر میندازه.
حالا تو راهکارا که رفتیم متوجه میشیم که راهکارای هر کدوم با هم چه تفاوت داره.
ما اهمال کاری رو که نگاه میکنیم ببینید ظاهرا دو جور اهمال کاری داریم در یه نگاه کلام. یه ده افراد بیخیال هستن، راحت طلب، تنبل، لذت طلب. خب مثلا فرض کن امتحان ادبیات داره، دوستش میگه میای بریم فوتبال، یا بعد میگه دوستش بیا بریم بازی کامپیوتری بازی کنیم، بازی کامپیوتری میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، میره فوتبال، میگه خب الان عشقه میتونم برم فوتبال. این باعث میشه که از اون امتحان ادبیاتش و تلاش برامون باز کنیم. اینا آدم های لذت طلب هم، راحت طلب هم، خیال باف هم. یه عده آدم های استرسی هستن که چون استرس داره اجتناب میکنه. ببین ما از چیزایی که نسبت بهش استرس داشته باشیم اجتناب میکنه، چون خوندن ادبیات الان براش استرس آور شده، شروع میکنه به اجتناب کردن، تأخیر میزنه که حالا یه ساعت دیگه، حالا فردا میخونم. گاهی اوقات افسردگی، حزن و اندوه، گاهی اوقات تحقیلی در آماده شدن برای کارها خیلی مسئله رو سخت میکنه. میگه آقا من بخوام ادبیات بخونم، خط به خطش رو باید خوب متوجه بشم، کل این 40 صفحه رو خیلی دقیق باید بخونم، چون خیلی ابعاد میده اون کار رو بزرگ میکنه، باعث میشه که از اون اجتناب کنه. میگه حالا باشه بعدم، فعلا آمادگیش نیست. حالا ما این عامل‌ها رو در چی داریم میگیم؟ برای که متناسب با عامل‌ها بدونیم بعد کدوم یکی رو حل بکنیم. ما صرف که اهمال کاریمون از کدوم نوعی متناسب با اون مداخلمون متفاوت میشه. ببین بعضی رو دیدی مثلا تو خیابون که راه میدن کلا آروم‌تر راه میدن، موقع غذا خوردن شاید 45 دقیقه یک ساعت غذا خوردنش طول میکشه، موقع صحبت کردن خیلی آروم صحبت میکنه. گاهی اوقات اهمال کاری فرد به خاطر اینکه تو همه کاراش مقدار کنده، کند فکر میکنه، کند عمل میکنه. اونم خب راهکار خودش رو داره. ما گاهی اوقات چون نمیتونیم اونطور که میخوایم کار رو کامل انجام بدیم اونو تأخیر میدیم، گاهی اوقات از ارزیابی دیگران نگران هستیم، میگیم اگه این پایان نامه من پایان نامه ضعیفی باشه آبروم جلو اساتید میره، اگه این مسئله که میمیستن برای استاد ضعیف باشه چش استاد میفتن. گاهی اوقات میترسیم که دیگران از ما انتقاد بکنن، میترسیم که دیگران ما رو سرزنش بکنن، میترسیم که دیگران ما رو رها بکنن، ترد بکنن، میگن این که اشکالاتش ضعیفه، این که تقریراتش ضعیفه، این که نوشتهاش ضعیفه.
فرق دوسته چیه؟
خیلی شبیه همه، فرق نداره. گاهی اهمال کاری به خاطر تنبلیه، فرد حال و حوصله نداره، منتظر یه حال خوبی براش ایجاد بشه تا بعدن اقدام بکنه. این خیلی در اهمال کار شایعه، یا حالش نیست یا حالش انرژیش بیاد تا بتونیم کار بکنیم. اینا معتقدن که من باید وقتی حال ندارم ریشیابی بکنم، افکار و عقایدم رو درست بکنم تا بعد احساسات بهتری داشته باشم، تا بعد رفتارهای بهتری داشته باشم. پس وقتی حال ندارم شروع میکنم به فکر کردن، انگار میخوام ریشه این مسئله رو حل بکنم. ما تو راهکارامون حالا میرسیم این که اوقات خوبه برعکس عمل بکنیم، کارهای خوبی انجام بدیم، کم کم حالمون بهتر میشه، کم کم افکارمون هم بهتر میشه. ببین کلن یکی از چیزهایی که باعث میشه اهمال کاری در ما اتفاق بیفته زمانیه که ما احساس ناتوانی بکنیم. وقتی کار رو بزرگ بکنیم، توانایی خودمون رو کوچیک بکنیم، خب این باعث میشه اجتناب بکنیم، چون از شکست میترسیم.
خب راهکار چیه؟ یه مقدار مثبت نگری داشته باشیم، توانایی خودمون رو بزرگتر ببینیم، به توانمندیامو و موفقیتامو توجه بکنیم و یک بخشی از مشکل رو توجه بکنیم که احساس توانمندی بکنیم. اونو که حل کردیم، بعد یه بخش دیگه، بعد یه بخش دیگه، بعد یه بخش دیگه، بعد می‌بینیم که یه مشکل بزرگی رو تونستیم حل بکنیم. مثلا پایان نامه. همین که آقا فعلا می‌خوام خلاصه این 5 تا مقاله رو بیارم. بعد بگم خلاصه این 3 تا مقاله دیگر رو می‌خوام بهش اضافه کنم. حالا می‌خوام رفرنس‌هاشو بهتر بکنم. حالا می‌خوام نگارششو علمی بکنم. بعد هم نبه یه متن شد 50 صفحه 60 صفحه یه متن خیلی ساختارمند و خوبی رو دونستم برای پایان نامه آماده بکنم. خب حالا میخوام یکم به راهکارها بپردازیم. حالا من هر اهمالکار رو میگم، شما راهکار رو به من بگید. فرض بکنید من میخوام دیپلم، الان دیپلمم امسال میخوام برای کنکور امتحان بدم، دیپلم ریاضی هم. من میخوام مهندس مکانیک دانشگاه شریف بشم، بعدم بورس بشم برای کانادا، ارشد دکتری میخوام برم کانادا بخونم. هدف فهمیدم، اومدم پیش شما، ولی میگید خب هفته پیش چیکار کردی؟ هفته پیش که حال نشد درس بخونم، اصلا وقت نداشتم، حوصله نداشتم. یعنی عمل کردم دوچار اهمال کاریم. هدفم چیه؟ من میخوام برم دانشگاه شریف مهندسی میکنم. حالا شما چیکار میکنید برای من به عنوان مشاور؟
آه من این برنامه‌ریزی داشته باشه برای کنکور شو خوب بکنم، حالا اون احساس ایمانی شو میدم باید چیکار کنم؟
نه ببین، ناظر به اولی بگو.
اولی خب این هدف بود. آره
آفرین. خب توضیح بده.
خب یعنی مثلا همون دیگه، الان مثلا کتاب های مهندسی رو که نمیتونه بکنه، اما باید کنکور ریاضیش رو بده. میاد برنامه‌ریزی میکنه، 4 پایه مثلا داره یا 3 پایه داره، بعد یه برنامه‌ریزی میکنه، این ما فلان پایه رو بخونم، نام بعد فلان پایه رو بخونم، بعد از کم هم شروع میکنم همین درس ها رو قرار
میزنم. نزدیک شدی ها، شفافتر میخوام بگم. دوستان دیگه کمک کنن.
هدف شغل ما تختی کنه.
خب مثلا چطوری تختی کنه؟
مثلا بگی من اول مثلا برای به این هدف برسم باید این دو کتاب رو بخونم مثلا.
ببین چند جور میتونه هدفش رو برش بزنه،
احساس پیشرفت رو توش به وجود بیاره. که مثلا حالا دوستان گفتن کتاب اول دبیرستان، مثلا ریاضی اول دبیرستان رو شروع کنه بخونه، یه قسمتش رو، یه قسمت که مثلا قبلا خیلی خوب متوجه نمیشده یه هفته وقت بذاره، بعد یه هفته که وقت بذاره نتیجهش رو ببینه، بهش بگه نتیجهش مثلا چیه.
ببین روش برش دادن، اصل برش دادن خوب میگی، تا روشش رو یکم میخوام با هم چی کنی. ببین من چی میگفت هدفش چی بود؟ مهندسی مکانیک دانشگاه شریف، بعدش هم بورسیه برای کانادا. برای من خیلی اتفاق افتاده، اصلا فقط در مورد خارج از کشور صحبت میکنم، دانشگاه مطرحی که تو خارج از کشور. من اولین گام میگم نگاه کن، این مثل قله کوه دماونده. وقتی ما یه مقدار حرکت میکنیم تا فلک صفایی تا میدون متحری میدیم، نگاه میکنیم میبینیم هنوز خیلی مونده، احساس پیشرفت نمیکنیم. احساس پیشرفت خیلی مهم. ما باید بیاریم هدفمون رو نزدیکتر. هدف نزدیکتر چند جور هدف رو میارم جلو. یک روش اینه که میگم خب بیا ما بخونیم برای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان، اینو بخونیم، رکورد درس خوندنمون برسه به روزی 4 ساعت. بعد میگیم باری کلا با این درس خوندن ما میتونیم بزنیم هدف بالاتر، دانشگاه سراسری سیستان و بلوچستان، دانشگاه سراسری مشهد، دانشگاه سراسری تهران. گام به گام بعد ببریم بالا. عمل کرده و الان کسایی که دانشگاه شریف قبول شدن کنکور، سال کنکور روزی چند ساعت درس خوندن؟ روزی مثلا 10 ساعت درس خوندن. من روزی چند ساعت دارم درس خوندن؟ روزی 1 ساعت. خب این تناسب نداره. من از اینجا شروع کنم، کسایی که دانشگاه سیستان و بلوچستان قبول شدن با روزی 4 ساعت قبول شدن، من اون هدف رو بگذارم، اونو که پیش رفتم بعد میتونم بیارم هدف بعدی، بعد میارم هدف بعدی. مثل اینجا که میارم قرار میزنیم میگیم تا صفایی بند میدونم و تحریبت عوارضی قم تهران، گام به گام، یا یک جور دیگه هم برش میذارم، آزمونای آزمایشی، آزمون مدرسی شریف، مدرسان شریفی، کانون فرهنگی آموزش، یا هر کدوم از این آزمونای مختلفی هست. گزینه دو، من میام چیکار میکنم؟ میگم آقا من این دفعه بعد نمره ترازم برسونم به 5000، این دو ماه که رسیدم به 5000 بگم باره کلا تونستم، دفعه بعد برسونم 5500، دفعه بعد برسونم 5700. ببین خیلی مهمه که هدفه بیاد جلو، فرد با خوندن احساس پیشرفت کنه، احساس کنه این میتونه، احساس توانمندی باعث میشه که ما بتونیم کار بکنیم. من مثلا بیام بگم آقا من میخوام بشم مشاور مرکز مشاور حوزه میقوم، خب هدف بزرگیش، من میگم آقا من میخوام بشم مشاور مدرسه، مدرسه مثلا ابتدایی، بعد مدرسه راهنمایی، بعد کم کم باید اون هدفمو بزرگ بکنم. حالا فرض بکنیم من میخوام الان 3 سال درس خارجم، پایه 2 هم و هنوز امتحان ندادم، میخوام امتحان شفاهی پایه 9 بدم، میام پیش شما، حالا به همون روشی 1 میام پیش شما، میخوام برای پایه 9 ناراحت هم از احمال کاری، میگم آقا اصلا این 2 ماه گذاشتن نشد بخونم، الان 1 ماه و نیم دیگه هم نوبت امتحان شفاهی دارم، چی کار کنم؟ شما چی کار میکنید؟ شما میگید آقا این کل کفایه چقدر؟ مثلا میگم آقا 200، شما میگه آقا 200 نیاز نیست، یه موقع آقا من میخوام تا آخر هفته همین 25 سفر رو بخونم، 200 سفر نگاه میکنی سنگیه، برای 25 سفر که نگاه میکنی درست که بخونی میگی آقا من 10 سفر خوندم، نزدیک شدم تا آخر هفته میتونم 25 سفر رو به دست بیارم. اینه که خوندی جایزت اینه که برای هفته بعد میتونی 30 سفر برنامه ریزی بکنی. خب حالا یه دونه مثال شما بزنید، برش بزنید، یکی از کارهایی که دارید انجام میدید. هفته پیشم یک تکلیفی دادیم که هدف بگذارید، هدف رو برش بزنید آخر جلسه، از اون مثالشون میتونید کمک بگیرید، یه مورد بگید برش بزنید که بریم بعدی، بگید از مثال روزمره بگید، من مثال میزنم شما برش بزنید، آقا من میخوام برم، من میخوام یه مبلغ باشم در حرم مثل آقای پناهیان، چه کاری هر سال آقای پناهیان آقای رفیع کنترلی کرد، آقا انسان من میخوام برم شبای بعد صحبت کنم،
من اولش کنترلات آماده کنم برای هدف رو چیکار مثلا تبدیل رو توی دوستای مثلا مشکل و حالا متناسب با این هدف تو مستوال من بیاری چون بیشتر بکنه هدف بالاتر
اینجا که رفتن بعدش بعد از روستا کجا برم؟
مثلا شهرستان و نهزنزن بیشتر میاد بالاتر متناسب با استان میشه و
اینجا رو تبدیل کنم. بعد ببین ما یک شعار داریم متناسب با گذشته یک گام به جلو، یهویی یک گام بزن، گذشته یک گام به جلو، اگه گذشته روستا تبدیل کنم حالا یک گام به جلو میتونم بیام شهر، اگه شهر میتونم بیام مرکز استان، اگه مدرسه بود میتونم بیام دانشگاه، نسبت به گذشته یک گام به جلو. این خیلی مهم. گاهی اوقات من انرژی ندارم، حال ندارم، آقا هدف گذاری هم کردیم باید بریم کلاسای امیر بیان شرکت بکنیم، کلاس امیر بیان هم خود، ولی حال ندارم، 2 هفته رفتم دیگه الان حال ندارم، نمیخوام برم کلاس شرکت کنم، راهکار شما چیه؟
انگیزه سازی.
احسن، روش های انگیزه سازی من چی هست؟
مشروع بودن محتمالی مثبت هدف به مقدار بیشتر از یک طرف دیده، بولد کردن نقاط مثبت هدف.
ببین ما بهش میگیم تصویر سازی. احسن، بذارید شما بگیم سبت من بگم دیگه.
قرار گرفتن توی فضایی که مثلا من خودم میتونم توی فضایی که مثلا آدم کسی که دور و برم آدم درس خون و پرتلاشی باشن باعث میشه که انرژی خودم واسه اون کار بیشتر باشه، من توی پیرامونی رو آدم با آدم
دیگه.
تذکر مثلا اینکه این کار انجام ندم چه مشکلاتی را پیش میاد مثلا از چی ها اما انزال
احسن دیگه. خب من همین رو براتون باز میکنم، دقیقا همین مطلبی که دوستان گفتن منتها باز میکنم. ببین ما باید تیپ شخصیتی خودمون رو بشناسیم. ما دو جور تیپ شخصیتی داریم، یه تیپ عاطفی هست یه تیپ شناختی هست. اونایی که شناختی هست بیشتر توجه کنن به پیامدهای مادی دنیوی، پیامدهای معنوی دنیوی، پیامدهای جسمی اخروی، پیامدهای معنوی اخروی، پیامدهای کارو توجه بکنن. اونایی که عاطفی هست به احساسات درگیر در مسئله توجه بکنن، مثل احساسات پدر و مادر، مثل احساسات دوستان، احساسات امیت ها، احساسات امام زمان از جلال فرج و شریف، رضایت ایشون، رضای خدا. چون اولی هم رضای خدا هست، اون بیشتر از لحاظ عاطفی عرفانی اون بیشتر فهمند. چطور شما میتونید بفهمید شناختی هستین یا عاطفی؟ من حالا چند تا مثال میزنم. فرض کن دوست شما اومده پیشنهاد میده فردا بیاید برید استخر، حالا فضای کرونا نیست. شما اگه آدمی هستی که به پیامدها توجه میکنی، آیا این ورزش برای من خوبه؟ آیا به برنامه های دیگر صدمه نمیزنه؟ شما آدم شناختی هست. اگر شما به احساسات توجه میکنید که با این دوستم نرم دوستم ناراحت میشه، یا با دوستم برم خانواده تنها بشه خانواده ناراحت میشه، اگه به احساسات توجه میکنید شما بیشتر آدم عاطفی هستی. خب حالا اگه آدم عاطفی هستی، مثلا میخوای درس خوندنت بهتر بشه، شما فرض بکن یک دوربین مدار بسته تو اتاقت هست، لحظه به لحظه داره مانیتور میشه برای پدر و مادره، پدر و مادری که با هزار امید شما گفتن بیای خون، اونا وقتی میبینن درس میخونی چه حس مثبتی پیدا میکنن، وقتی میبینن به بتالت وقت میگذره چقدر ناراحت میشن. یا به این توجه بکن که آقای منظم از جلال فرج و شریف لحظه به لحظه ما رو برن نظارت میکنن و میبینن، وقتی نگاه میکنن که ما داریم تلاش میکنیم چقدر خوشحال میشن، وقتی میبینن ما داریم کوتاهی میکنیم چقدر ناراحت میشن. به این احساسات توجه بکن، این احساسات اگه آدم عاطفی هست. اگر آدم شناختی هست به پیامدها، آقا این درس خوندن باز میشه من در آینده یک طلبه کارآمدتری باشم، بهتر بتونم مطالب رو از آیات ربانی دریافت بکنم، بهتر بتونم برای مردم تبیین بکنم. پس اینو گفتم. یک شیوه دیگه، من اینو تموم کنم بعد برمیگردم در موردش گفتم. یک شیوه دیگه تصویرسازی در مورد آینده ای. یعنی من فکر بکنم که من در آینده مثلا یه مفسر شدن تو شهرمون، مثلا شهر بیرجن، دو طلبه ها یاد میدن تفسیر قرآن رو، بر مردم قرآن رو تفسیر میکنن، مردم با آشنایی با مفاهیم و محتوای آیات قرآن کریم چقدر نسبت به خدا علاقه من میشن، نسبت به ایمان به خدا علاقه من میشن، چقدر از گناه دور میشن، چقدر بیهجابی کم میشه، چقدر نمازخون بیشتر میشن. الان تصویر سازی بکنم روز قیامت در بهشت جزء حاملین و قرآن هستن. آدم تصویر، این تصویر سازی به آدم انرژی میده. خود همین روش خود خداوند متعال در قرآن استفاده کرده. این خداوند متعال چقدر ریز جزئیات نعمت های بهشتی رو برای ما توضیح داده. خب خداوند متعال میتونست یه آیه بگه اگه کار خوب انجام بدید میرید بهشت، کار بد انجام بدید میرید جهنم، خیلی بده ها. ولی وقتی میاد جزئیات رو توضیح میده، یعنی تصویر سازی مفیده، مؤثره. روش سوم، ببینید ما میگیم نظم و ساختار بیرونی به نظم و ساختار درونی کمک میکنه. حالا توضیح بدم. ببین من نمیخوام برای مراکز تخصصی فقه اصول تبلیغ کنم، ولی حالا از این منظر به نظر ما خوبه. دو تا طلبه رو در نظر بگیریم، هر دو امروز صبح که از خواب بیدار شدن دچار بیحالی و بی‌حوصلگی و یه مقدار خودنندوه، انرژیشون کم. این طلبه‌ای که مثلا مرکز تخصصی امام کاظم علیه السلام به حضوری امام کاظم هست، خب میگیم درسته حال ندارم ولی حضور بیاب میشه، استاد منتظره، هم بحث منتظره، با وجودی که انرژیش کمی میره سر کلاس. همین که چند ساعت میره سر کلاس ما تا انرژیش بهتر میشه، یکی دو روز که میره حالش بهتر میشه. ولی فرد دیگه که از درس آزاد استفاده میکنه میگه امروز حالش نیست، انرژیش نیست، ولش کن، حالا نمیریم، بزنیم زن مباحثه امروز رو کنسل میکنه یا کلاس رو با تأخیر میده. خب این ما تجربه کردیم، این شاید یه هفته طول میکشه این بیحالیش، ولی این کسی که کلاس تخصصی رو شرکت کرده، مرکز تخصصی فقه اصول رفته، دو روزه حالش بهتر میشه. جب تأثیر داره، محیط تأثیر داره. ما گاهی اوقات فرد دچار بیحالی هستش، اولین کاری که میگیم بکنه پاش دوبر تو مرتب بکن، اتاق تو مرتب بکن. نمیدونم برای شما هم پیش اومده یا نه، دیدید یه وقتی انرژی ندارید دوبر اتاقتون به هم میریزه، دوبر خونه به هم میریزه. این آشفتگی محیط در آشفتگی درون ما تأثیر داره. اولین کاری که میکنیم دوبر رو مرتب بکنیم، ظرفا رو بشوریم، لباسا رو اتو بکنیم، وسایلمون رو مرتب بکنیم. نظم و ساختار بیرونی تأثیر داره. متعهد شدن به برنامه‌ها. گاهی اوقات حالا ما درس مثلا مرکز تخصصی نمیریم، ولی با دوستمون میتونیم قرار بذاریم. ببین من تا آخر هفته باید 10 صفحه مقاصد، 10 صفحه رسائل به تو تحویل بدم. تو قراره چیکار بکنی؟ اون مثلا میگه آقا من 20 صفحه حدیث، 10 صفحه تفسیر به تو تحویل میدم. خب تا آخر هفته مسابقه ببینیم کی برنده میشه. یه جوری سعی میکنیم هیجان بیاریم تو کار. چهارم اگه من بخوام بگم، ببین پیامدها، اگه پیامدهای زود باشه ما بهتر کار میکنیم. توضیح بدم، فرض کن آقا من قراره 6 ماه دیگه امتحان بدم، یه مقدار آدم دچار اهمال کاری میشه، ولی اگه بگی نه آقا من هر ماه بعد 1/6 بخش رو امتحان بدم به دوستم، چون هر ماه میشه بهتر میشه. یا آدم بگه آقا من اگر این 2 سفر رو خوندم این برش سیب رو میخورم، اگر این 5 سفر رو خوندم این چای رو میخورم. ببین امکانات و رفاه من مشروط میشه به تلاش من. این پیامدهای زود بازده در تقویت تلاش پشت کار ما خیلی تأثیر داره. شما ببین فرض بکن مثلا اینجا اون شهریه‌ای که ما میگیریم یا امکانات رفاهی که داریم اینجا، تلاش پشتکار ما اینجا باشه، بازم این اینجا، تلاش پشتکار ما اینجا باشه، بازم این اینجا. خب این میبینه هیچ اثری نداره. ولی ببخشید یه نفر که کارمند بانکه اگه 2 ساعت تأخیر بکنه به اندازه 2 ساعت از حقوقش کم میکنن، اگه 2 ساعت اضافه کار واسه 2 ساعت حقوقش رو زیاد میکنن، لذا علاقه من میشه که بیشتر کار بکنه. ما هم باید این امکاناتی که از داریم بهره مند میشیم مشروط بکنیم به تلاش و پشت کارمون. اول ما شهریام رو بذاریم کنار، با خودمون قرارداد ببندیم. آقا من 1 ساعت رسائل میخونم 5000 تومان، 1 ساعت مقاصد میخونم 7000 تومان. خب امروز 5 ساعت رسائل رو خوندم، 5 برشا 25000 تومان میتونم برداشت بکنم. حتی اگه شده با پدرمون، با برادرمون، با همسرمون میتونیم قرار بذاریم یه پولی، حتی اونم ممکنه تزریق بکنن، حالت بورسیه بشه. ما مهم اینه که تکنیک بزنیم که روزی 8 ساعت 10 ساعت مفید علمی داشته باشیم. ما گاهی اوقات برای پایان نامه ها این کارو کردیم، 2,000,000 تومان مثلا تزریق کردیم به خانواده، پدری، خواهری، برادری، همسری بانی شده که آقا هر 1 ساعت که برای پایان نامه میگذاری 6,000 تومان پرداخت بشه از این پول. این هفته 10 ساعت وقت داشت، 10 6 جا 60,000 تومان. این کار رو انجام دادیم، این طرف پایان نامه‌ای که 3 سال 4 سال داشت خاک می‌خورد تو 1 سال 1.5 سال گرفت نوشت. درسته 2,000,000 تومان هم به اصطلاح از این جیب به اون جیب شده، ولی بعد پایان نامه انقدر مسیرهای کار کردن و کارآمدی تا جامعه براش باز شده که شده هم یه طلبه کارآمد، هم کلی از لحاظ مالی هم بهبود کیفیت، 2 برابر اون 2,000,000 تومان رو تونسته به اون کسی که بورسیش کرده باز پس بده. ببین ما یک چیزی داریم برای تلاش و پشت کار، میگیم پیامدهای بلافاصله رو زیاد بکنید، تلاش و پشت کار زیاد میشه. پیامدهای بلافاصله مثل اینکه من اگه این 2 سفر رو بخونم این برش سیبو میخورم، مثل اینکه من اگه این 4 ساعت رو خوندم 4,5 تا 20,000 تومان این پول رو برمیدارم. پیامدها گاهی اوقات ببینید طلبگی،
یه کار دیربازده، یه کار طولانی مدت، برای همین گاهی اوقات دستش آفت میکنه. ما باید اون رو ترتیب به یک کار زود بازده بکنه به شکلهای مختلف. حالا من شکلهای اینطوری مثال دادم، گاهی اوقات شما ممکنه قرار بذارید مثلا آقا من هر هفته این بخش رسائل رو، این 15 صفحه رسائل رو یک ساعت وقت میذارم برای تون خلاصه توضیح میدم. گردم تبلیغ مجازی اومده، تدریس مجازی اومده، شما مسئولیت فلان مدرسه رو تو بیرجند، تو همدان، توی مثلا خرم‌آباد به عهده میگیرید، میگید آقا این بخش ادمینجز رو من هر هفته اون نکات مهمش رو میام براتون تدریس میکنم و شما استفاده کنید. این همین که من بعد ادمینجز رو آماده بکنم یک نشاطی برای من ایجاد میکنه که من بخونم رسائلم رو، کفایم رو، که ادمینجزم رو بهتر تدریس بکنم. اینا همین پیامدهای کوتاه مدته که باعث میشه انرژی روانشناختی ما افزایش پیدا بکنه.
تاثیر سازی که فرمودید واسه هر دو تیپ شخصیت و دیوسه به عاطفی ها میخواد؟
نه، برای هر دو مفیده، کلا در عرض اونه. مثلا بعدی حال خوب یا کار خوب. ما خیلی وقتا دنبال حال خوبی تا انرژی پیدا بکنیم تا کار خوب انجام. ببین تفاوت افراد موفق و ناموفق همینه. افراد ناموفق خیلی وقتا که حال ندارن دنبال حالن، دنبال انرژی هن تا بعد بتونن کاراشون رو انجام بدن. ولی افراد موفق ولو این که حال ندارن کار رو انجام میدن. ببین وقتی آدم ها حال دارن که همه کار میکنن، رمز موفقیت اون لحظاتی که آدم بی حاله، بی حوصله، موقع بی حوصلگی فرا میرسه، موقع کسالت فرا میرسه. افراد موفق یه 10%، 15%، 20% کاهش عمل کرد دارن. افراد ناموفق 80% کاهش عمل کرد دارن. پس مهم اینه که موقعی که ما حالم نداریم کار خودمون رو انجام بدیم. دنبال حال خوب نباشیم، دنبال کار خوب باشیم. اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و باعث رشد معنوی ما میشه حالهای ما نیست، کارهای ماست. خداوند متعال تلاش ما رو میبینه. اتفاقا منی که الان حال ندارم، آقا سید حال داره، هر دومون یک ساعت رسائل میخونیم، تلاش میکنیم رسائل میخونیم با خاطر خدا، کدوم یکی رشد معنوی بیشتر کردیم؟ من که حال ندارم. خدا انتظار تلاش منو میبینه. با همین نگاه ببینید مثل دو چرخ سواری میمونه. اولش سخته، تجربه کردید بارها، یکم که حرکت میکنید کم کم راه میفتید. این خیلی مهمه. ببینید من یه شعاری دارم، موقع بیحالی خوابیدن و نشستن و فکر کردن ممنوع. از خوابیدن و نشستن و فکر کردن چیزی در نمیاد. پاشو یک کاری بکن، آقا خونه رو مرتب بکن، برو نون بخر، برو یک تفریحی بکن، با دوست ارتباط بگیر، هر کاری غیر از نشستن و دراز کشیدن و فکر کردن. یکی دیگه از بفهمیم
فکر کردن که دارید میرید، حتی یه وقتی آرام سن یکی مثلا میره توی خیال بافی میکنه، توی میره توی ذخایر خیالیش میکنه، خیلی وقت نه کسی داره واقعش میکنه واسه کاری که لازم داره. حتی اونم میگید باشه که نه کارهایی که
واسه ما داریم که یک ساعت تفکر اندازه 70 ساعت عبادت. خداوند متعال به هیچ چیز عبادت نشد همچون تفکر. معرفت خیلی اهمیتش بالاست، علم خیلی بالاست. ما ناظر به افراد خاصی داریم صحبت، افرادی که اهمال کارن. ما وقتی که ما خب تکتر شما رو، من مثل شما رو بارها مشاوره دادم، کار کردم، من که ارزیابیشون میکنم ببینم یه مقدار فکرشون متورمه، زیاد فکر میکنن در مورد آینده، در مورد گذشته، در مورد احتمالات مختلف. فکرشون اینجاست، عملشون اینجاست. برای من این شدن فکر کردم ممنون، این موضوع فکرشون رو باید کاهش بدن، چون این فرمون خیلی پیچیده سمت چرم، من باید بکشم یکم سمت را که یک نقطه متعادل بشه، یه چرخش تعدیله. و
در مورد افرادی صحبت نمی‌کنیم که هی پرکارن و فکر نمی‌کنن. خب اونا رو بعد بگیم آقا بیشتر فکر کن. تو حرکتی نیست مگر قبل از اینکه تو بس فکر کنی، بررسی بکنی، حضرت رو تیز بکنی. اون برای کسایی که خیلی شتاب زده کار می‌کنن. ما تو اهمال کارا خیلی وقتا کندی رو داریم. همش داریم به چیزای مختلف فکر می‌کنیم. ابعاد مختلف رو در نظر می‌گیریم. بس فکر اینا رو یه مقدار کم بکن. خب مورد بعدی ناتوانی در تصمیم گیری و انتخابه. اینو من میخوام شما پاسخ بدید. مثلا من یه رفتم آب میوه فروشی، الان 45 دقیقه تو آب میوه فروشی موندم، با خودم میگم مزدهشو بررسی بکنم، قیمتشو بررسی بکنم، شأن طلبگی رو لحاظ بکنم، مزاجم رو لحاظ بکنم، کرونا رو لحاظ بکنم، همینطور دارم فکر میکنم چطور من بتونم سریع‌تر تصمیم بگیرم و انتخاب بکنم؟ چی؟
اصلا باید
مهم بود. چون؟ اصلا باید که بینی این ها مهم هست. احسن. یکی از نکات برش دادن ابعاد کاره. ما دو سه تا بعد مهمش رو لحاظ بکنیم. مثلا من بین رشته کلام و رشته تفسیر میخوام انتخاب بکنم. ده ها بود داره که میتونم بررسی کنم. من بیان سه بود، چهار بود مهم رو لحاظ بکنم. این خیلی مهمه. ما اصطلاحا میگیم آقا دقت عقلی نداشته باشید، دقت عرفی داشته باشید. دقت عقلی این محاسبه میکنه، ابعاد مختلف رو در نظر میگیره. دقت عرفی بعد ببینیم عرف چقدر وقت میذاره برای گرفتن یک آب میده، مثلا 3 دقیقه. عرف برای انتخاب رشته چقدر وقت میذاره؟ مثلا 25 ساعت. دیگه این درست نیست من 300 ساعت 400 ساعت وقت بذارم که کدوم رشته رو میخوام انتخاب کنم. عرف برای موضوع انتخاب پایان نامه چقدر وقت میذاره؟ 35 ساعت 40 ساعت که دیگه خیلی بخواد پیشینه و مسئله پژوهشی خوبی در بیاره. دیگه معنی نداره من الان 6 ماه 9 ماه هنوز موضوع پایان‌نامه رو انتخاب نکردم. بعد دقتم دقت عرفی باشه، نه دقت عقلی که بخواد همه جزئیات توجه. دیگه برای انتخاب یکی از چیزایی که ما گفتیم، ما مکلف به حجتی نه واقع. حجت واقع چیه؟ من توضیح بدم. فرض بکن ما اومدیم تمام آیات و روایات رو بررسی کردیم، رسیدیم که مذهب ها در وضو محض باید بکنیم، پا رو محض بکنیم. میریم روز قیامت خداوندتا پرده رو که کنار بوده میریم نه اشتباه کرد، بعد پا رو میشستیم. آیا خداوندتا ما رو عقاب میکنه؟ چوب میزنه؟ ما میگیم آقا چون حجت داشتیم، استفراغ بوز کردیم، ادله رو جمع بری کردیم، آیات، روایات و اصول ادبیات عرب، رجال، علوم حدیث، همین رو بررسی کردیم، رسیدیم به مصحفا معذریت داریم. خدا من اتفاقون مصحفت کرد ما فوت شده رو جبران. حالا فرض بکنید من میخوام بین کلام و تفسیر انتخاب بکنم، اهل همه دارم هستم، میام بررسی میکنم، استعدادیابی میرم شرکت میکنم، وقت میذارم مشورت میکنم، به مقارشه کلام بهتره با تجربه نیازهای همدان، با تجربه استعداد شما، با تجربه شما. من میرم رشته کلام 25 ساعت معمولا افراد وقت میذارم، من 25 ساعت وقت گذاشتم رسیدم به کلام. میرم روز قیامت کشف خلاف میشه که من باید برسم رشته تفسیر چون نیاز مردم به قرآن بیشتر. آیا اونجا خدا همز متعال من رو چوب میزنه؟ عقوبت میکنه؟
نه.
چرا؟
شما دلیل
من مکلف به واقع نیستم، مکلف به حجتم. هدف تلاش در راه خدا. منم بررسی کردم دیدم این بهتره، متناسب با استعدادهای من، متناسب با نیازهای جامعه. این یه مقداری از اون نگرانی ما رو در مورد آینده برمی‌داره، راحت‌تر تصمیم می‌گیریم. گاهی خود تو تصمیم گیری‌هامو خیلی سخت می‌گیریم. من مثلا برای خرید اشیا خیلی وقتا دیدم طلبها گیرن، مخصوصا الان که قیمتا وحشتناک شده. همین امروز یه مراجعه داشتم،
بنده خدا موبایلش رو زده بودش، بچه‌اش شکونده بود، دنبال خرید موبایل بود. حالا دو هفته سه هفته درگیری که آقا من موبایل چه قیمتی، الان موبایلم گرون شده دیگه، خودتون میدید الان یه موبایلی که شاید کار یه طلبه رو راه بندازه شاید فروشش 5 میلیون تومان باشه، یه مقدار گرون شده، خیلی ظاهرا گرون شده. میگه آقا من اینو بخرم اونو بخرم، آقا این اسراف نباشه، آقا این کار من را بندازه، چند وقت دیگه لوازم یدکیش گیر بیاد، این تاچش صفحش زخیمه، این تاچش صفحش نازکه. دو سه هفته هنوز داره بررسی میکنه، این دیگه احساس میکنه یه وقتا دقتش دقت عقلی شده، دقت عرفی. آقا عرف برای خرید یه موبایل 5 میلیونی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت وقت میذاره، نه 25 ساعت. تلاش خودمون میکنیم این موبایل رو مثلا 6 میلیون میخریم، اگر پس برده کشف خلاف شد دیگه خودخوری خود سرزنشگری نداریم، آقا اون زمان من بعد از کافی تحقیق کردم رسیدم به این موبایل. ببینید خیلی مهمه، فرض بکن من الان رشته کلام انتخاب کردم، رفتم همدان، 6 سال دیگه کشف خلاف شد که من بعد رشته تفسیر میخونم، آیا اونجا خودم رو سرزنش میکنم؟ اگه من هدفم تقرب به خدا باشه، تلاش در راه خدا باعث تقرب به خدا میشه. من اون زمان بررسی کردم به اندازه کافی، تلاش کردم، اون زمان با توجه به مشورتی که کردم به این رسیدم که آقا رشته کلام خوبه، بنابراین خداوند تعالی برای من جبران میکنه هر مسئله از من خود شده باشه، چون هدف تلاش در راه خدا. من اون زمان تلاش در راه خدا کردم. ببین آدم ممکنه یکم ناراحت بشه ولی دیگه دچار رنج روانی نمیشه که خودخوری بکنه خود سرزنشگری بکنه، نه من زمان تحقیق کردم رشته کلام بهتر بود، من زمان تحقیق کردم این موبایل 6 میلیون تومانی بهتر بود. پس دو تا نکته رو تا حالا شما به من گفتید، یکی ما مکلف به حجت نوابه، دوم دقت عرفی به جای دقت عقلی.
من دو دسته میتونم بکنم چیز هدفهایی که تو زندگی آدم چه هدف از هدفهایی به دو درشت داره. یه سری هدف ها هستن که خیلی بزرگن، یه سری هدف ها غیر از اینن، یعنی شما بگید چه هدفهایی که نام هدفهای مهمی هستن، یه هدف های کوچولو در دست. توی اون غیر از اون دسته خیلی بزرگ ها خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم، ولی وقتی هدف خیلی بزرگ میشه من اون چیزی که احساس میکنم تو خودم اینه که وقتی هدف بزرگ میشه، مثلا میگم اگر فلمسر کسی بخواد مثلا عرصه، مثلا اینکه تو کجا عرصه آدم بخواد فعالیت کنه، فلمسر اینکه میخواد مثلا
یه مثال رو
میزنم،
مثلا این مثال واقعیه، ازدواج به دختر خاله یه دختر داری، دو تا هستن، این واقعیه، یکی از لحاظ زیبایی بهتره، یکی از لحاظ اخلاق بهتره، یکی از لحاظ خانواده بهتره، یکی از لحاظ آشپزی و نظم.
حالا مثالی میزنم که واسه خودم با معنوس‌تر باشه، مثلا همین که مثلا میخوام تعیین آینده تحصیلی بکنم، نمیدونم آقا مثلا الان باید مثلا فقه تربیت کار بکنم یا نمیدونم مثلا فقه اقتصاد کار بکنم یا اصلا مثلا به قول شما کلام کار بکنم. توی این جایی که هدف خیلی بزرگ میشه، من احتمال احساس میکنم چون مردم متعارف مردم خیلی همه توی یه لول عادی تلاش و دقتشون سعی نمیکنن خیلی خودشون رو به زحمت بندازن، اینا راحت یه سری موضوعی خیلی مهم هم مثل موضوعی که خیلی مهم نیستن بسرو پینه میکنن رد میشن.
نه ببین ما این مورد عرف طلبه ها رو در نظر، عرف طلبه ها رو دارن
چون همینن
نیستم. خب نه نگاه کن دیگه، ما
باید این برنامه شرعی نیستم، تو برنامه شرعی ممکنه اینطور نباشن،
نه تو باید یه خط برش داشته باشیم. ببین اینجا همون نقطه ای که ممکنه ما دچار لغزش بشیم، اگه ما عرف طلبه ها رو هم قبول نکنیم میفتیم تو دقت عقلی، باعث میشه به یک سال دو سال سه سال هنوز داریم بررسی میکنیم فقه تربیت یا فقه اقتصاد، بعد یک مبنایی داشته باشیم که یک جایی ببریمش تا یه حدی ما میتونیم بررسی کنیم. حالا من یه دو تا نقطه دیگه بگم کمک میکنم در کنار اون دو مورد تقوا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا والذین جاهدوا فینا لهدیناهم سبلنا. ما اگه بتونیم کاری که خداوند مثال به ما گفته انجام بدیم، تقوا داشته باشیم، خدا راه درست رو به ما نشون میده، خیلی وقتا تصمیم درست میگیریم. دعا و توکل، خداوند متعال
کسایی که دعا بکنن الهی اعملی به تدبیری کن تدبیری و به اختیاری کن اختیاری، پس اگه به خدا تلفل بکنن اون یاری پشتیبانی میکنن. ما با این ترس انتخاب میکنیم. حالا فرض بکنم آقا من اینا رو به کار بردم، بازم به این نتیجه نرسیدم که موبایل 6 تومنی رو بخرم یا موبایل 5 تومنی رو بخرم. تجربه ما نشون داده تو ما خفته میرفت و برداشت کنم اون گزینه‌ای که سخت‌تره رو برداره فرد، اون گزینه‌ای که بالاتره رو برداره. ما تو افراد کمالگرا دیدیم وقتی اونو برداره بعداً آرامششون بهتره. یعنی دو تا لپتاپ بوده 20 تومن و 22 تومن 22 تومنی رو برداره. اونی که سخت‌تره، اونی که مشکل‌تره رو انتخاب بکنه بعداً رضایتش بیشتره. گاهی اوقات آقا مشکل بودنش هم پیدا نمیشه. آره یه به بیانیه عمل بکنه با دو نفر مشورت بکنه، نه با ده نفر. اون دو نفر چیزی که گفتن و با هم همسو بودن عمل به بیانیه بکنه، حتی اونا را قبول بکنه. اگر پس برای کشف خلاف شد میگه آقا من خوب بررسی کردم آخرش هم برام نشون میدید عمل به بیانیه کردم. حالا سوال دوست من باقی میمونه، میگه آقا ببین من آینده تحصیلی خودم رو میخوام مشخص کنم، فقه و تربیت دارم، فقه و اخلاق دارم، فقه و کلام دارم، من چطور میتونم تصمیم بگیرم؟ شما فرض بکنید مشاور دوست من هستید، این راهکاری که من گفتم رو میتونید به کار ببرید، میخوام یه تمرینی بشه. شما الان به دوستمون میخوام کمک بکنید که تصمیم بگیرید، چیکار میکنید؟ الان فرض کنید میشید 6 ماه که هنوز نتونسته به نتیجه برسه.
حالا اون لحاظ دو سه بود مهم رو مثلا اینجا میشه کرد، سه بود مهم اونجا میشه لحاظ کرد به نیاز
استفاده. سب خب پس بذارم گزینه ها بزن فقه و تربیت، فقه و اخلاق، فقط کلام. بعد سه تا بود مهم، نیاز دیگه چی؟
علاقه
استعداد. علاقه استعداد. خب همینجا شما فقه و تربیت نیاز جامعه باشه 0 تا 5 چه نمره میدی به نیاز جامعه؟
خواهی نگرد راحت اگه باشه هزارت درمازش خیلی خوبه. یا هر کدومه، یعنی میدونید من میگم شما ابعاد رو تو جایی که هدف کوچیک باشه 3 بعد هم زیادشه، آدم با 1 بعد هم میتونه کار بکنه، ولی جایی که هدف خیلی بزرگ میشه آدم میدونه نظر فکری با مشورت کردن با بالا پایین کردن خیلی چیزای مهم میره، نه چیز جزئی، خیلی چیزای مهم میره میتونه بفهمه. نمیدونم میگم اصلا میگم الان از یه نظر مثلا اقتصاد خیلی مورد نیازه، الان دولت خیلی مورد نیازه، ولی اینا نمیشه با میراتی مقایسه کرد. یعنی شما ابعاد رو وقتی میتونید خیلی راحت کمش بکنید که اون هدف هم انقدر مهم نباشه که اصلا شما خود ابعادش رو بگیرید. هدف خیلی بزرگ شد من نمیتونم 3 تا آمار رو تحت مثلا 5 تا بکنم بگم کدومشون رو برم.
مثلا نسبی دیگه بی‌نهایت که نمیشن ابعاد وقتی هدف بزرگ میشه به نسبت این که هدف بیره نسبت هدف کوچیک‌تر بزرگ‌تر شده ابعادش طبیعتاً بیشتر میشه، ابعاد مهم میشن بیشتر میشه. مهم اینه که برش بزنه دیگه، یعنی هم یه شناخت کاملی مثلا از این ستارشته باید حاصل بشه. حالا مثلا ما اونجا 3 بود زدیم میشه 6 تا بود بزن، و همون 6 تا بود رو تو اینا بیاده کنه. اون 4 تا بودی که اولویت دوم هم و مثلا بزن اولویت دوم ها اثرگذاری اولویت بیکار و نسبت اولویت دوم ها یا اولویت سوم ها بیشتر هم بود.
ما اگر بخواییم مثلا 10 بود بررسی بکنیم هم زمانمون بیشتر از نیازمون هدر میره، هم که نیون هدر میره. ما میتونیم در حد واسه خودمون تلاش بکنیم به چند تا مقوله رو بررسی بکنیم بر اساس اون تصویر بکنیم در حال به یکیش برسیم. اگر ما بخواییم در همه اینطوری دست بزنیم برسیم توش کنون نرسیم.
این انرژی ما محدود در خودت گفتی از کسی شنیده بودیم؟
من خودتون
تعریف بکنم از اون بگم باید کلسه حالا یک از شعارامه انرژی ما محدوده. ببین شما فامیلتون چیه؟
قنوی هست
ای قنوی بکن حق با شماست، مسائل عمر بیشتری داره،
ولی همین اون گاهی اوقات باعث میشه که افراد دچار تردید و دلی بشن و فرصت اقدام رو از دست بدن. ما یک زمان خیلی محدودی داریم. گاهی اوقات تردید و دلی ها باعث میشه که فرصت های نابی رو از دست بدیم. من خیلی مثال دارم برات بزنم. مثلا ما سطح 4 داشتیم، مثلا سطح 4 اخلاق فقط یک دور برگزار شد، دیگه برگزار نشد. الان مثلا سطح 4 مشاوره داریم، فقط یک دور برگزار میشه. طرف میاد یکم سبک سنگین بکنه، فرصت رو از دست میده. ما از دو طرف مراقب برداشیم. از این طرف نباید دچار شتاب زدگی در تصمیم بشیم، از این طرف نباید دچار کندی در تصمیم بشیم. ما یه مبنا گذاشتیم، ولی شما ریشه مبنای منو زدی، برای همین من دیگه موندم. مبنای من گذاشتم عرف طلبه ها. عرف طلبه ها رو باید نگاه کنیم توی موقعیت مشابه چقدر وقت میذارن برای تصمیم گیری. شما چون عرف طلبه ها رو گفتی که آقا من عرف طلبه ها هم حتی قبول ندارم، من باید فکر بکنم. حالا بعدن هم یه جلسه خصوصی میتونیم با همدیگه داشته باشیم، یه مبنایی باید داشته باشیم که قضیه رو ببرید. بگن خیلی وقتا ما دوامندگی میشیم، اینقدر مسائل ابعادش رو نگاه میکنیم که فرصت اقدام رو از دست میدیم. و این یکی از آفاتی که باعث میشه خیلی وقتا موفقیت های ما تو زندگی کاهش پیدا کنه. ما داریم هنوز بررسی میکنیم، میبینیم همدوریامون الان دکتراشون هم دانشجو دکتری هم چند وقت دیگه پایان نامش دارن میرسن. ما هنوز داریم بررسی میکنیم که کدوم رشته رو در سطح کارشناسی ارشد وارد بشیم.
آقا ما گفتم طلبه ها رو میشه تخصیص داد دیگه. مثلا این خود طلبه ها تو عرف خودشون اصناف و انواعی دارن میگیم. تو میگه عرف طلبه های درباره
من عرف درباره های مراکز تخصصی فقه اصولی، مثلا عرف طلبه های فعال و پر انرژی، این خوبه. با اونا دو تا نفر، دو تا سه تا طلبه موفق که قبولش داریم 8 ساعت 10 ساعت کار میکنه، این حرفش خوبه. با اون میگیم آها تو مثلا برای تصمیم بین این رشته ها چقدر معمولا وقت میذاری؟ داشتی میگه آقا مثلا 20 ساعت، مثلا میگه 50 ساعت. دو سه نفر که سوال میکنیم میانگین میگیریم، عرفشون دستمون میاد. اینم خوبه. عرف طلبه های پر انرژی و پرکار، پر انرژی و پرکار هم میذاریم بیش از روزی 8 ساعت تلاش علمی داشتن، مجموعه مطالعه و مباحثه و کلام.
یعنی شاید یکم انتظاری بشه، ولی خب ادامه تواتر هایی توی اصول فلسفه یه جا میخوام تفاوت دقت بیان بگم چرا عرف یه جاهایی از دقت صرف نظر میکنه. میگن که بعضی وقتا عرف میبینه با یک احتمال های کمتر از یقین هم به صورت معمول اهدافش حاصل میشه. یعنی آدم میبینه مثلا اگه 6 ماه تحقیق بکنه به یه نتیجه میرسه که اگر مثلا یه سال تحقیق بکنه تو این 6 ماه دوم یه چیزایی به دست میاره ها،
ولی ارزش اینقدر هزینه رو
داره. ولی این 6 مثلا تو اون 6 ماه دوم انقدری به دست نمیاد که مثلا خلا خیلی تفاوتی در نتیجه داره. یعنی اینجاست که تسامح رخ میده دیگه. مثلا تو همین بحث مثلا رشته آدم میگه مثلا 6 ماه که از مثلا 5 نفر استاد که پرسید یه سری جنبه های مهمی از بحث گفتم، ممکن مثلا نفر پنجم یه جنبه جدیدی بگه، ولی انقدر این تفاوت توی اون نتیجه که برام من دنبالش هستم مثلا نداره. مثلا شاید من بتونم به جای اینکه مثلا یک سال بخوام تحقیق کنم، مثلا یک سال برم تو اون رشته شرکت بکنم، مثلا تجربه بیشتری به دست بیارم دیگه. مثلا نه
درسته. همین باید ببینیم که امکاناتون امکانات محدودی باید اوقات من کافی نیست و میم چی به دست میاریم و ببینیم در مقابلش چی داریم میدیم. ما در مقابل اینکه یک نقطه کوچیک به دست بیاریم در مقابلش داریم 20 درصد از وقتمون رو میدیم. خب گاهی اوقات ارزش اونقدر نداره. یکی دیگه از عوامل اهمال کاری شروع کردن پروژه های همزمانه. همزمان اونو برمیگردن یه کوچولو بگن یکم هوا بخوره سر فکرم این سنگینه باز یه پروژه سرخوزن. ببین مثلا مثل خطاطی، شعر، داستان، زبان انگلیسی، تفسیر، چون اینا همزمان میشه دیر بازده میشه. دیر بازده بودن آفت میخواد. ببین کلن هدف طولانی مدت آسیب پذیریش تو آفت و اهمال کاری زیاده.
برای همین ما سعی می‌کنیم یک هیت تمرکز بکنیم، چون تنوع هم تو کارمون دوست داریم باشه، تو دو هیته نهایتا دیگه اگه خیلی تنوع طلبیم سه هیته که بازم 70% انرژیمون روی یک هیته تمرکز داشته باشه. بنابراین ما توصیه همون رو میکرد که کسی میخواد فقه و اصول رو در کنار یه رشته تخصصی بکنه، بگیم آخو دو سال اول یعنی پای 7-8 رو فشرده تر بخون، تا اگه مرد کاری میخوای فشرده بخونی پای 9-10 هم بیار یه حدی به این سمت پای 7-8 دیگه، آخرای مثلا سال دومه تقریبا 9 خونده باشی، 10 و یه مقدار خونده باشی، بعد تخصصی شروع بکن. این بهتر میتونه کار رو پیش ببره.
یعنی فشرده کردن یه بهتر از اینکه اونو فرضاً یه اشتراک بذاریم بکنیم.
بله روحی ها متفاوته، گاهی اوقات یک هیته خیلی تمرکز هم خاطره سمینه میخواد تنوع داشته باشه، اشکال نداره ما لطاف بخریدیم یه تنوعی داشته باشه، ولی که تنوعش 5-6 تا پروژه نشه، 2 تا پروژه نهایتا دیگه خیلی موردش خاص باشه 3 تا پروژه، پروژه های همزمان نکنیم. شرط آغاز پروژه تمام زمانی که پروژه‌ای که شروع کردیم حداقل 90% انجام شده باشه. مثال میزنم، فرض کن ما با آقا سید صحبت کردیم مباحثه تفسیر شروع کردیم، اولین گام اینه که تو مباحثه تفسیرمون کل قرآن رو اقدام نکنیم، میشه هدف بزرگ. آقا سید بیا فلان سوره رعد رو اونم تازه 3 صفحه اول تفسیر رو هم شروع بکنیم، 3 صفحه که تموم شد ما اونجا حق انتخاب داریم که سوره رعد رو به اتمام برسونیم یا نه. اگه خوشمون اومد بگیم آقا سوره رعد رو به اتمام برسونیم، اگر هم خواستیم اتمام بدیم مباحثه رو، ما یه نقطه موفقیت در کارنامه خودمون داریم که مباحثه‌ای که با هم تصمیم گرفتیم رو به اتمام رسوندیم. برای که با قصدیت دیگم آقا کل قرآن رو بیا با هم تفسیرش رو کار کنیم، با هم کار میکنیم سر 3 صفحه رد ممکنه رها کنیم، بعد احساس میکنیم بازم یه کارمون رو نیمه تمام گذاشتیم. پس هدف کدامون داریم؟ دوم ولدین آقا رو ربون الله ثم دوام، دیگه عملی که شروع کردن باید حتما اونو تا اتمام برسونن. اگه وسط کار دوست دیگم از خب بیا حدیث اصول و کافی هم خیلی مهمه ها، مفصل ما که قرآن رو نمیفهمیم، مفصل و قرآن اهل بیت هم باید کلام اهل بیت رو ببینیم. خیلی وقتا جبگیر میشم میگم پس دارم حدیث هم شروع کنم، نه من باید این کاری که شروع کردم و تا انتها ببرم، حداقل برسونم تا 90% بعد کار جدید رو شروع کنم. این باعث میشه که کارهای ببین یک پروژه تمام بهتر از 99 پروژه نیمه تمامه. پروژه نیمه تمام از بین میره. مثلا فرض کن من 2000 ساعت بعد وقت میذاشتم رایتینگ و اسپیکینگ انگلیسی من کامل میشده، وقت میذارم رو 600 ساعت وقت زبان انگلیسی رو رها میکنم، کم کم یادم میره اون 600 ساعت هم از بین میره. مثل این ساختمونه که شما میخوای ساختمون رو بسازی، پیو میگیری میکنی یه مقدار دیوارا رو میاری بالا، وسط کار رها میکنی، دو سال دیگه بیای سراغ اون ساختمون، ساختمون چه حالتی داره؟ آهنا زنگ زده، اصلا هیچ به دردی نمیخوره. یک پروژه رو اگه شروع میکنیم به اتمام برسونیم، از پیامدها و بهره برداریهایی که از اون پروژه میکنیم انرژی میگیریم برای پروژه های بعدی. اما ضعف برنامه ریزی، گاهی واقعا ما برنامه ریزیمون مشکل داره. مثلا ساعت 7-8 وسایل، 8-9 کفایه، 9-10 تفسیر. ما با این برنامه ریزی ساعتی به این شکل مخالفیم. ببین ما یک میلی داریم در درون خودمون به نام میل رهایی از قید و بند. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو که میگیم باید این کار رو انجام بدم، مثلا باید 7-8 تفسیر رو بخونم، اتفاقا تو دکی دو روز انجام میدم، دو سه روز، ولی روز 4-5 تو اون ساعت دوستم کارهای دیگه بکنم. بعد برنامه انعطاف داشته باشه. مثلا من بگم آقا تو این هفته 5 ساعت تفسیر میخونم یا 25 صفحه تفسیر میخونم، مطلوب 5 ساعت تفسیر بخونم، 25 صفحه تفسیر بخونم، نسبت به هفته پیش یک گام به جلویه. ببین دیگه من باید نگفتم، مطلوبه. بعد 5 ساعت امروز هستم تفسیر 1 ساعت و نیم میخونم، فردا حسم نیست، نیم ساعت میخونم، دستم بازه. مهم اینه که تا آخر هفته 5 ساعتم رو پر کنم. یا گاهی اوقات روزی میتونم تنظیم کنم، آقا روزی مثلا 7 دفعه کفایه بخونم دیگه ساعتش دست خودمه، یا روزی 2 ساعت کفایه بخونم دیگه ساعتش ساعت 7 تا 8 9 تا 10. ببین ما یه میلی داریم، میل به خود مختاری، دوست داریم جزئیات خودمون بتونیم تصمیم بگیریم، حالمون فرق میکنه. این میل به خود مختاری رو باید لحاظ کنیم، میل به رهایی از قیدوبند رو باید لحاظ بکنیم. ببین شبانه روز کلا ما میگیم 12 ساعته، 12 ساعتش اینه برای خواب و خوراک و نماز و کار واجب و اینا، 12 ساعتش رو ولی خوب دوست داریم برنامه‌ریزی کنیم. همون 12 ساعت هم انعطاف داشته باشیم، هر ساعت رو 50 دقیقه حساب میکنیم، 10 دقیقهش این طرف اون طرف شاید بره. گام به گام سعی میکنیم جلو ببریم، گزارش کار میبیسیم که امروز مثلا چند ساعت مفید علمی داشتم، چند ساعت پرد داشتم. بعد میانگین هفته میگیرم، هر هفته نسبت به هفته پیش میانگین مفید علمیم باید بیشتر بشه، میانگین پرتم تلف شدن باید کاهش پیدا بکنه. حالا این میخوام تکلیف اینا رو یکم توضیح بدم. میانگین مفید علمی یعنی چی؟ ببین ما یک ساعتی مطالعه میکنیم، یک ساعتی سر کلاسی، اون میزانی که سر کلاس تمرکز داریم و توجه داریم و مفید علمی حساب میکنیم. اگه 50 دقیقه توجه داشتیم 50 دقیقه، اگه 10 دقیقه 10 دقیقه. نه حضور جسممون، حضور روح و روانمون. تو مباحثه همینطور، اون مقداری که مفید بوده رو یادداشت میکنیم. این باعث میشه تلاش بکنیم کلاسمون تمرکزمون بیشتر بشه، مباحثاتمون تمرکزمون بیشتر بشه. بعد تلاش میکنیم آقا من مفید علمی این هفته به طور میانگین شد 4 ساعت، باید هفته دیگه رکورد 4 ساعت و ربع بزنم، هفته بعدش 4 ساعت و نیم رکورد بزنم. میزان پرت چیه؟ فرض بکن من قرار گذاشتم دوست داشتم برم تلویزیون نگاه کنم، نیم ساعت وقت استراحتم بوده، 1 ساعت و نیم استراحت کردم، اون 1 ساعت اضافه پرت محسوب میشه. میخواستم با دوستم گرده داشته باشم، بعد مثلا نیم ساعت گرده میداشتم، 2 ساعت گرده گذاشتم، 1 ساعت و نیم اضافه پرت محسوب میشه. پرت زمان تلف شدم بوده. بعد یه سری راهکارهای از تو ذهنش در میاد، مثلا به این نتیجه میرسم که رو گوشیم بسته مکالمه رایگان فعال نکنم، رو گوشیم بسته اینترنت فعال نکنم، بسته که داره به اون پرتایی که آنالیز میکنیم. ولی به این نتیجه میرسم که من این هفته به طور متوسط روزی 2 ساعت و نیم پرت داشتم، هفته آینده بعد برسونم 2 ساعت و رو، هفته بعد بعد برسونم 2 ساعت. این گزارش نویسی با برنامه نویسی عجیبه، باعث میشه من یه جوری با خودم هی مسابقه بگذارم. بعد ببین مثلا من الان بودجم برای هفته آینده 4 ساعت و ربع در روزه به طور میانی، من 4 ساعت و ربع حق دارم کتابای اصلیمو دست بگیرم، مثل کتاب رسائل مقاصد، بیشتر از 4 ساعت و ربع بودجه ندارم، کتاب حاشیه چیزای دیگه میتونم دست بگیرم. ببین ما بررسی کردیم دیدیم یکی از عواملی که فرد نسبت به این کتاب رسائل اهمال کاری میکنه چیه؟ چون کتاب رسائل اینجا هست، صبح، ظهر، شب، هر موقع بخواد میتونه دست بگیره. اگه ما زمانشو محدود بکنیم نسبت به گذشته یک گام به جلو، آقا هفته پیش 4 ساعت بود چه استفاده کردی، این هفته 4 ساعت و رو 4 ساعت و ربع وقت داره دست بگیره. بعد باعث میشه خب 4 ساعت و ربع 2 ساعتش میره مقاصد، 2 ساعتش میمونه رسائل، این 2 ساعت که 1 ساعتش رفته برای کلاس، نیم ساعتش رفته برای مباحثه، 45 دقیقه میمونه. این 45 دقیقه قدرشو میدونه. من میگم میگه 45 دقیقه بیشتر وقت ندارم، کیفیت درس خوندن افزایش پیدا میکنه. خیلی وقت ما دیدیم کتاب دست فرد هست ولی فکرش این طرف میره، فکرش اون طرف میره. ما وقتی امکانات رو محدود بکنیم تمرکزمون هم افزایش پیدا میکنه، لذتمون هم از کار بهتر میشه. من 45 دقیقه، بعدش هم دوست دارم این 4 ساعت رو با استفاده کنم تا هفته بعد 4 ساعت و نیم به من بودجه بدم. اگر این هفته من الان مثلا 4 ساعت و نیم بودجه دارم ولی حال ندارم، ولی بودجه ما استفاده میکنم، چون میدونم اگه استفاده نکنم یه بار دیگه تکرار میشه، باید استفاده نکنم یه گام برمیگرده عقب. ببین دقیقا مثل بودجه های سازمان هاست. حالا نمیدونم چرا با سازمان ها کار کرده، مثلا فرض کن به مرکز مشاوره حوزه علمیه مثلا برای پژوهش 20 میلیون تومان داده،
اگه 20 میلیون تومن امسال بیلان کاری بدی، سال بعد میشه 22 میلیون تومن. اگه بیلان کاری ندی 10 میلیون تومن خرج بکنی، سر سال پایان سال اون 10 میلیون تومنی که میگیرن هیچ، 10 میلیون تومن باقی مونده، سال بعدم برای 10 میلیون تومن ردیف بودجه میزنن. در همین سازمان ها دوستن اون بودجهشون رو که برایشون تخصیص پیدا کرده خوب استفاده کنن که سال بعد بودجه بیشتری بگیرن. حالا تو وقت هم همینطوره. یه این کارای اینطوری باعث میشه که اون برنامه‌ریزی ما برنامه‌ریزی بهتری باشه. حالا باز ایشالله جزئیات برنامه‌ریزی رو با اون مشاوری که به صورت فردی کار میکنین میتونید کار بکنین که در مورد شما شاید یه نکات خاصی بگه. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه
این شماره هاش به هم میخواد، شماره هاش خودکار بوده از توی صفحه بعد پرسیدی بعد شماره هاش رو بوده.
نه یه موردی بود که اهمال چون نمیتونم کاملش کنم، من از ارزیابی دیگه هم حراس دارم.
خب اینا رو توضیح دادم، حالا باز توضیح میدم. شما توی حیطه هستش که خودت احساس بکنی یه مقدار اهمال کاری داری زندگی شخصی. دوستان شما توی حیطه شما مثل هر کس مثال بزن تو چه حیطه‌ای فکر می‌کنه اهمال کاری داره؟ شما تو چه حیطه‌ای اهمال کاری که مخواهی تلاش پشت کارت بهتر بشه، تحقیل انداختنت کمتر بشه، مثال بزن.
توقع هم تو پژوهش خیلی بیشتر است.
احسن. دیگه شما چی مثال می‌زنی؟
ورزش.
احسن.
خب
حالا تک تک مخواهیم حلش بکنیم. مثلا نقاطه یه مثلا تخصصی تفسیر خوندن، میگه نه من میتونم مقاله بنویسم، مقاله پژوهشی بنویسم، یعنی تا حالا مقاله پژوهشی ننوشتم. شما چطور میتونید توصیهشون بکنید که اهمال کارشون کاهش پیدا بکنه؟ با توجه به صحبتی که کردیم توصیهشون کنید، چرا کاری یه رو میکنید؟
هم مورس دادن
احسن. مقاله علمی پژوهشی تفسیر میخوام بنویسم.
خب من یه بار میام مثالش اومده بود که فعلا مثلا مرحله اول رو هدف اول رو میذارم بارش فکریش، مثلا هدف دوم مثلا میذارم طرح اولی نوشتن، هدف سوم پیش نویسی، هدف چهارم مثلا
آفرین. شما اولی رو رفتی، حالا دوم ناظر به دومی توضیح بدید. ببین هدف هم اومده تحصیل بندی کرده، الان بعد سه تا مقاله رو خلاصه بکنه بیاره توی یک فایل ورد، ولی حال نداره، انرژی نداره، دوستان دیگه کمک کنن. ناظر به دوم میشه، حالا انرژی نداره، باید کارکن خاوری اسمش نیست، حالش نیست،
خودش رو بشناسه دیگه. اگه شناختیه پیامدها رو تصویر کنه.
آفرین. پیامدهای مقاله علمی پژوهشی چه فوایدی داره؟ هم به لحاظ معنوی، هم به لحاظ مادی، پذیرش دکترا تاثیر داره. به لحاظ معنوی میتونه این دریافتایی که داره رو در نظر متخصصین قرار بده، اونها یه گام باز میتونن برن بالاتر. علمی احسن. اگه عاطفیه چی؟
اگر عاطفیه پیامدهای احساسی که مثلا این استادها خیلی خوشحال میشن، خوششون میاد، نمیدونم پدر مادر خوشحال میشن،
خانمش خوشحال میشه، یه باری کلتش نیستی مقاله بنویسی، آقای ممزمان خوشحال میشن،
بچهش بهش انتخاب
کنید. احسن. آفرین. بعد دیگه چی؟ تو همین مهارت‌های خود انگیزشته این مهارت‌های دیگه چی؟ یک بودش رو ایشون بود
تصویر سازی که من اگر مثلا با عنوان یک در آینده با عنوان یک صاحب نظر توی این زمینه باشم، یک کسی که مقالات توی این زمینه داره مثلا خیلی چیز خوبیه.
احسن. من به واسه این مقاله پذیرش میشم برای هیئت علمی، تدریس میکنم مباحث تفسیری رو، میتونم خیلی مطالب خوبی که به دست آوردم در اختیار دانشپژوه‌ها و طلاب در قرار بدم. دیگه
میتونم مثلا بره با استاد هماهنگ کنه که مثلا من تا هفته بعد طرح تحقیق رو شما مثلا تحقیق
میکنم. تعهد و ضمانت اجرایی و نظم ساختار بیرونی و یا رفاقتش رو به قول دوستمون رفاقتش رو با دوستانی که بیشتر رو کرده علمی پژوهشی دارن و مقاله نویسی بیشتر بکنه، با دوستایی که یه مقدار بیشتر اهل تبلیغ و تدریس هستن رابطهش رو کمتر بکنه، یکم با دوستایی که رابطه نوشتاری دارن
توی خود نوشته پیامدهای کوتاه مدت بذار. آقا اگه من این دو سفر رو خوندم و نوشتم این سیبو میتونم بخورم. آقا من اگه تا آخر هفته این سه سفر رو نوشتم بچه ها رو شب میبرم بیرون یک مثلا شامی بیرون با هم دیگه میخوریم. برای خودش پیامدهای کوتاه مدت میذاره. اول مثلا گام اول بود که شما تو زدی، اول از موارد علمی تخصصی شروع میکنه، بعد علمی ترویجی، بعد علمی پژوهشی، گام به گام هدفش رو غیر از اون که هدف و گلش میتونه بزنه. خب من فکر میکنم این جلسه روز ما خیلی طولانی شد. اگه موافق باشین جلسه رو به اتمام برسونیم. یک صلوات بفرمایید. همیشه یادتون باشه کاری که ما میکنی نگرش ها و مهارت هاست. ببین مشابه معجزه نمیکنه، یه دکمه نداره که این دکمه رو بزنه دیگه زندگی شما متحول بشه، بلکه یه نگرش ها و مهارت هایی داره که با شما همراه میشه تا اون نگرش ها و مهارت ها رو شما امتحان بکنید و اگر خوب بود ادامه بدید. پس خیلی مهمه که شما بیرون از جلسه این نگرش ها و مهارت ها رو انجام بدید تو همون ایده‌هایی که میخواید تغییر داشته باشید، شما تو ورزش، شما تو مطالعه، شما تو مقاله نوشتن، اینا رو به کار ببرید. این به کار بردنش خیلی مهمه. من اگه بخوام این جلسات رو حق داشته ادا بکنید بعد 30 جلسه باشه، ولی دیگه ما مشاوره خیلی کوتاه و مختصرش کردیم. کمکی که شما میتونید به ما بکنید نذارید این علم انباشته بشه، برای همین مقداری که به دست میارید یه مقدارش عمل بکنید. این خیلی کمک میکنه که تغییرات تو زندگیمون اتفاق بیفته انشاءالله. سرباز بسید. اللهم صل علی محمد.